به ساعت 8 صبح جمعه 23 اسفند ماه رسیدیم. من رویا کریمی مجد از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم. تنها نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده، ازتون میخوام که در این مدت همراه ما بمونید و در جریان جدیدترین گزارش‌های قرار بگیرید که همکاران هم براتون تدارک دیدن. اما پیش از همه نوبت مهتاب وحیدی راد است با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم رویا، با سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به ادامه نقض حقوق بشر متهم کرد. وی در جدیدترین گزارش خود با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال گذشته میلادی بیش از 620 تن در ایران اعدام شدند. احمد شهید در گزارش خود همچنین از حکومت ایران خواسته است که برای بهبود وضعیت آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی مذاهب، روند دادرسی ها، حق تحصیل و حق حیات گام های عملی بیشتری بردارد. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور روز پنجشنبه از سلامت 5 مرزبان ربوده شده ایرانی خبر داد. او به خبرگزاری کار ایران گفت در روزهای اخیر اطلاعات جدیدی از وضعیت مرزبانان ربوده شده به دست آورده ایم، اما به دلیل محرمانه بودن قابل طرح نیست. سخنگوی وزارت کشور همچنین ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های دولت این مرزبانان تا پایان سال جاری به ایران بازگردانده شوند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه عازم پکن شد و با مقام‌های وزارت خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که روز چهارشنبه نیز با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرده بود، هدف این دیدارها را رایزنی درباره مذاکرات هسته‌ای پیش رو و ایجاد هماهنگی میان مواضع دو طرف عنوان کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین اتریش برگزار شود. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از یک دادستان ارشد ونزوئلا گزارش دادند که در جریان ناآرامی‌های یک ماه گذشته در این کشور دست کم 28 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. لوئیزا اورتگا دیاز روز پنجشنبه در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از بروز خشونت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ونزوئلا ابراز تأسف کرد. در اعتراضات ضد دولتی در ونزوئلا که از 15 بهمن ماه آغاز شده، تظاهر کنندگان به تورم، کمبود کالاهای ضروری و افزایش جرم و جنایت اعتراض دارند و خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور هستند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز پنجشنبه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت کشورش بدون دلیل با تهاجم نظامی روبرو شده است. او افزود هنوز فرصت برای حل بحران به صورت صلح‌آمیز وجود دارد. او در شورای امنیت روسیه را ترغیب کرد که نیروهایش را از شبه جزیره کریمه خارج کند و به صورت جدی به گفتگو برای حل بحران اوکراین بپردازد. رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید روسیه موضع خود را تغییر داده و همکنون از برنامه این سازمان برای فرستادن یک گروه از ناظرانشان به نقاط مختلف اوکراین از جمله کریمه حمایت میکند. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به روسیه هشدار داد که ممکن است درباره اقداماتش در کریمه با واکنش شدید آمریکا مواجه شود. جان کری که در یکی از کمیته‌های سنا سخن میگفت اعلام کرد که در صورت تایید همه پرسی در کریمه از سوی مسکو، اتحادیه اروپا و آمریکا روز دوشنبه گام‌های بسیار جدی در قبال روسیه برخواهند داشت. و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سنای آمریکا گفت در پی توافق ژنو سیستم تحریم‌ها علیه ایران تضعیف نشده است. جان کری افزود که آمریکا برای کشورها روشن کرده است که همکنون زمان تجارت با ایران نیست و آنها نیز این موضوع را پذیرفتند. وزیر خارجه آمریکا گفت به نظر او آمریکا در مسیر درستی قدم برمی‌دارد، اما نمی‌داند که چه زمانی به نتیجه می‌رسد.
سپاسگزارم. مهمترین خبرهای صبح امروز رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید و اما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با بررسی واکنش ها به همه پرسی در کریمه. گزارش خواهیم شنید از بررسی اخراج دانشمندان هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی و همینطور نگاهی خواهیم داشت به افزایش قیمت ها در آستانه سال نو در ایران و آخرین خبرها رو هم از هواپیمای مفقود شده مالزیایی میشنویم. ایالات متحده بار دیگر هشدار داد که همه پرسی در کریمه پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنای این کشور تاکید کرد که رفراندوم در کریمه هیچ گونه توجیه و مشروعیت قانونی ندارد و ناقض قوانین بین المللی است. اما در حالی که به گزارش خبرگزاری‌ها با چشم اندازی یک همه پرسی محلی در کریمه بحران اوکراین تیره‌تر از پیش به نظر می‌رسد، یک سناتور ارشد آمریکایی اظهار نظر کرده که در صورت پیوستن این شبه جزیره به روسیه، جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای مسلح خواهد شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
روز پنجشنبه آخرین فرصت حضور وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از عزیمت به لندن برای دیدار با همتای روسیه‌اش سرگئی لاوروف بود. جان کری به اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت امیدوار است بتواند که از برداشتن گام‌هایی مانند اعمال تحریم علیه روسیه پرهیز کند و در گفتگوهای خود با وزیر خارجه روسیه در لندن دشواری‌های مربوط به اوکراین را برطرف سازد. آقای کری تصریح کرد در صورتی که روز یک شنبه رفراندوم در منطقه کریمه اوکراین به اجرا گذاشته شود، روز دوشنبه ایالات متحده آمریکا به اتفاق اتحادیه اروپا با تصمیمات بسیار جدی گام‌هایی را برخواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا افسود که نوعی پاسخ به رفراندوم کریمه داده خواهد شد و علاوه بر این اگر نشانی از وجود ظرفیت و امکان حرکت به جلو و حل مسئله دیده نشود، روز دوشنبه گام‌های بسیار جدی در ارتباط با گزینه‌های موجود برداشته خواهد شد. جان کری تصریح کرد که هیچ گونه توجیه و مشروعیت قانونی برای رفراندومی که قرار است انجام شود وجود ندارد، بلکه این امر قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد و قانون اساسی اوکراین را نقض می کند. روز پنجشنبه نخست وزیر موقت اوکراین نیز با قانونگذاران آمریکایی دیدار کرد و در مورد کمک 1 میلیارد دلاری آمریکا با وزیر خزانه‌داری این کشور به گفتگو پرداخت. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم از سنای این کشور خواست تا در تایید بسته کمک‌ها به اوکراین شتاب بیشتری به خرج دهند. در چنین شرایطی برخی از شخصیت‌های سیاسی و مطبوعاتی آمریکا مسئله اوکراین و کنش‌های اخیر دولت روسیه را به موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پیوند زدند و به اظهار نظرهای گوناگون در این مورد پرداختند. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی از جمله قانونگذاران آمریکایی است که در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در این زمینه اظهار عقیده کرد. سناتور گراهام گفت ایرانی‌ها تمام حرکات را زیر نظر دارند. اگر به روسیه اجازه داده شود که کریمه را با اعمال نیرو و تهدید به خود ملحق کند، در واقع ایرانی‌ها برنامه اتمی خود را پیش خواهند برد. سناتور ارشد و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این زمینه مسئولیت دولت آلمان را مضاعف نامید. در کنار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، ایالات متحده در برابر تحرکات نظامی روسیه به گزارش خبرگزاری فرانسه 6 فروند جنگنده F-15 دیگر را راهی لیتوانی کرد و 12 فروند F-16S را هم برای آموزش به لهستان فرستاد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه از تشکیل کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی برای اعلام نظر نهایی درباره اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی خبر داد. برخی نمایندگان اصولگرا در مجلس سازمان انرژی اتمی را به اخراج دانشمندان هسته‌ای متهم کردند، اما مسئولان سازمان انرژی اتمی این ادعا را رد کردند و اعلام کردند که تنها 3 نفر جابجا شده‌اند و 3 تن دیگر قراردادشان با آن سازمان به پایان رسیده بود. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به چگونگی اخراج چند تن از کارکنان سازمان انرژی اتمی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمیسیون اصل 90 این کمیته تحقیق را پس از آن تشکیل داد که تعدادی از نمایندگان مجلس سازمان انرژی اتمی را متهم کردند که چند تن از دانشمندان هسته‌ای آن سازمان را از کار اخراج کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه 20 اسفند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به همین منظور به مجلس رفت، اما سخنان او نتوانست نمایندگان معترض به این موضوع را قانع کند. موضوع اخراج چند تن از کارکنان سازمان انرژی اتمی حتی به تریبون نماز جمعه تهران نیز کشیده شد و احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در واکنش به این موضوع از آنچه کنار گذاشتن جوانان حزب الله از مناصب دولتی خواند انتقاد کرد. در همین حال حیدر ایوزپور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با پایگاه خبری جمهوریت در این باره گفت که افراد اخراج شده از سازمان انرژی اتمی برخی اخبار و اطلاعات مربوط به سازمان انرژی اتمی را به برخی از افراد سیاسی در داخل کشور منتقل می کردند. عباس علی منصوری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در گفتگو با پایگاه خبری تدبیر گفت افراد اخراج شده از سازمان انرژی اتمی با رابطه وارد این سازمان شدند و اضافه کرد نمی‌خواهد نام نمایندگانی که در این ارتباط اصرار دارند را افشا کند، زیرا موجب تنش می‌شود. با اینکه در این مسئله بر روی موضوع خروج، اخراج و یا جابجایی این افراد و حتی تعداد آنها هنوز بحث است، نمایندگان معترض مجلس به این قضیه از آنها به عنوان دانشمند هسته‌ای نام می‌برند. اما رئیس سازمان انرژی اتمی علی اکبر صالحی در این باره گفت که موضوع درباره 6 نفر است که استخدام رسمی سازمان نیستند و اضافه کرد که 3 نفر از آنها هنوز با سازمان در حال همکاری هستند. در چند ماه گذشته برخی اصولگرایان سازمان انرژی اتمی را به اخراج دانشمندان هسته‌ای متهم کردند، تا اینکه بهمن ماه گذشته پدر مصطفی احمدی روشن در گفتگو با خبرگزاری فارس از اخراج همکاران فرزندش از سازمان انرژی اتمی سخن راند. مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز بود و در سال 1390 از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. مقامات جمهوری اسلامی عوامل اطلاعاتی غرب و اسرائیل را عامل ترور او اعلام کردند.
و با آنکه نوروز و بوی بهار در این روزها سایه‌ای خود را بر سراسر ایران گسترده، اما افزایش شدید قیمت‌ها باعث نگرانی بیشتر برای اقشار متوسط و کم درآمد در ایران است. مرتضی قاسم‌فر در گزارش خود نگاهی کرده به این وضعیت.
در حالی که کمتر از یک هفته به پایان سال 1392 باقی است، آنچه که خانوارهای ایرانی احساسش می‌کنند شاید بیش از بوی بهار نورس و حال و هوای نوروزی تورم و گرانی سنگینی است که از مرغ تا میوه‌جات و پوشاک را در این شب عید دور از دسترس بخش زیادی از طبقات محروم و متوسط رو به پایین قرار داده است. مرغ که در کوران گرانی گوشت قرمز و ماهی تنها ماده پروتئینی در دسترس باقی مانده نیست، در حال حاضر به گفته رئیس اتحادیه کشوری مرغ و ماهی منصور نجفی به طور متوسط هر کیلو در حدود 6400 تومان و گاه با قیمتی برابر با 7200 تومان به فروش میرسد. رئیس اتحادیه باغداران 12 اسفند ماه به ایسنا گفت متوسط قیمت منطقی هر کیلوگرم سیب 3250 تومان، هر کیلوگرم پرتقال 2000 تومان و هر کیلوگرم خیار 1250 تومان است. قیمت انواع پوشاک و نیز پسته و تنقلاتی از این دست هم افزایش بسیار داشته است. احمد علوی، استاد اقتصاد، در این باره چنین میگوید:
بجز این تورم عمومی رو که ما در طی سال شاهدش بودیم و البته آهنگش رو به کندی گذشته ولی سطحش همچنان بالاست، وجود داره در گرانی ها، اما باید غافل نبود از این دو عنصر دیگه هم در گرانی های جدید تاثیر داره. یکی گرانی فصلی کالاهاست که موقعی که تقاضا در اسفند ما افزایش پیدا میکنه طبیعتاً قیمت ها هم افزایش پیدا میکنه و این چیزیست که در همه سالها وجود داشته از گذشته. اما باید بر این افزود عامل دیگه و اون هم اینه که به هر حال با توجه به اینکه قرار است در سال آینده طبق توافق مجلس و دولت قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کنه، از همین الان بازیگران بازار تلاش میکنن که از این افزایش قیمت عقب نمانند و قیمت های خودشون رو بر اساس اون انتظار تورم تورمی که دارن تنظیم کنن. چرا؟ برای اینکه اگر این کار انجام ندن اون موقع دچار آسیب‌های ناشی از افزایش قیمت‌های ناگهانی در سال آینده خواهند بود و این مسئله اونها رو ممکنه تهدید به ورشکستگی بکنه.
رئیس اتحادیه باغداران ایران در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفته است که قیمت مرکبات در سال 92 بیش از 70% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، وضعیتی که برای طبقات ضعیف و متوسط ایران که بخش عظیم جمعیت را شکل می‌دهند در چنین ایامی به ویژه خبر خوشایندی به نظر نمی‌رسد.
از مسله کردن پلنگ‌های کمیاب ایرانی تا شلیک تفریحی به گوزن روبه انقراض ایرانی، این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 میزبان شماییم تا از حقوق حیوانات در ایران بگیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
تنش‌ها میان اسرائیل و گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی در دو روز اخیر افزایش یافته است. این تنش‌ها منجر به دو روز راکت پراکنی و حملات هوایی شده. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
پس از دو روز تنش میان اسرائیل و گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی در نوار غزه، گروه جهاد اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد پیشنهاد مصر برای آتش بس را پذیرفته است. به گفته خالد البلخ، از رهبران این گروه با میانجیگری مصر طرح آتش بسی تهیه شده که مورد قبول جهاد اسلامی قرار گرفته و این گروه پرتاب موشک به اسرائیل را متوقف کرده است. اسرائیل که در مقابل این آتش بس موضع گیری نکرده، ساعتی پس از اعلام آن گفت 4 موشک دیگر عصر روز پنجشنبه از سمت نوار غزه به سوی خاکش شلیک شده است. با این همه همچنان در برابر اعلام آتش بس سکوت کرده است. گروهی نیز تا کنون مسئولیت حملات صورت گرفته پس از اعلام آتش بس را بر عهده نگرفته است. دور جدید تنش میان اسرائیل و نوار غزه در پی اقدام روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل در کشتن 3 نفر از نیروهای شاخه نظامی سازمان جهاد اسلامی فلسطین در غزه آغاز شد که با موشک پرانی سازمانهای فلسطینی ادامه پیدا کرد. اسرائیل میگوید در جریان این حملات بیش از 60 راکت به سوی خاکش شلیک شده است. نیروی هوایی اسرائیل نیز 65 بار به هدف‌هایی در نوار غزه حمله کرده است. با وجود این حملات گسترده تا کنون گزارشی از تلفات احتمالی از سوی دو طرف منتشر نشده است. در واکنش به این تنش که شدیدترین منازعه میان اسرائیل و نوار غزه در 2 سال اخیر محسوب می شود، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار توقف موشک پراکنی ها و حملات دو طرف شده بود، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که با بیشترین قدرت به حملات راکتی واکنش نشان خواهیم داد. درباره شروع منازعه اخیر ارتش اسرائیل میگوید 3 عضو جهاد اسلامی فلسطین سه‌شنبه شب به سوی نیروهای واحد گشتی اسرائیل در حصار مرزی غزه تیراندازی کرده و سربازان اسرائیل هم به گفته این ارتش واکنش لازم را نشان دادند. یگانهای القدس، شاخه نظامی سازمان جهاد اسلامی فلسطین که پیکر 3 عضو خود را در مراسمی با شرکت هزاران نفر از فلسطینی ها خاک کرده، مسئولیت شلیک راکت ها به اسرائیل را بر عهده گرفته است. رهبران جهاد اسلامی فلسطین در روزهای اخیر گفته بودند مایل به افزایش تنش ها با اسرائیل نیستند.
اما از مرز میان اسرائیل و فلسطین به مالزی میریم، جایی که مقامات آن میگویند هیچ مدرکی برای اثبات گزارش روزنامه والستریت جورنال وجود ندارد که بیان میکند هواپیمای مفقود شده مالزیایی چند ساعت پس از قطع ارتباط با مرکز کنترل همچنان به پرواز ادامه داده است. والستریت جورنال نوشته که بوئینگ 777 مفقود شده مالزیایی حدود 5 ساعت پرواز کرده، در حالی که اطلاعات مربوط به آن تنها تا 1 ساعت اول پرواز موجود است. حسین قویمی در گفتگو با توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در شرق آسیا، درباره تازه‌ترین خبرها درباره هواپیمای مفقود شده مالزیایی با 239 سرنشین پرسیده است. توماج تاهباز در کوالالامپور، پایتخت مالزی.
در واقع چیزی که به صورت شوخی یا طنز تلخ اینجا در واقع داره میچرخه اینه که مهمترین و تازه‌ترین تحولات اینه که هواپیمای بوئینگ 777 پرواز 370 مالزی ناپدید شده و هیچ خبر دیگه هم ازش نیست. در واقع ما بعد از 6 روز که دارن دنبال این هواپیما میگردن، تنها خبری که هنوز ارائه میشه همچنان همینه که این هواپیما ناپدید شده و تمام خبرهای دیگه از جمله این که مثلا بخش قطعی از این هواپیما جای پیدا شده بود یا یک شرکت نجات یه جای پیدا شده بود یا بخشی از در یه جای پیدا شده بود یا اینکه این هواپیما احتمالاً بازگشته بود یا اینکه اخیراً هم وال استریت جورنال از طرف مقام‌های آمریکایی منتشر کرده که این هواپیما ممکنه 5 ساعت 4 5 ساعت بعد از اینکه از صفحه رادار ناپدید شده همچنان به مسیر خودش ادامه داده یا به یک مسیری ادامه داده. به هر حال همه اینها رد شده، تکذیب شده و تنها چیزی که همچنان بعد از اون گفتن مقام‌های مالزیایی این بوده که همچنان هیچ خبری از این هواپیما نیست و این هواپیما ناپدید شده. اون چیزی که اخیراً به تازگی یعنی همین امروز در واقع هست که مقام‌های مالزی گفتم اینه که پیدا کردن این هواپیما ممکنه ماها طول بکشه، یعنی پیدا کردن قطعی از این هواپیما ممکنه ماها طول بکشه. اگه این اتفاق بیفته در مشاهد باید گفتش که این در واقع طولانی ترین و احتمالاً اسرارآمیزترین ناپدید شدن هواپیما در تاریخ معاصره.
اما گمان زنی های زیادی وجود داره، همونطور که اشاره کردی به برخی از اونها، و شنیدم که امروز منطقه جستجو رو گسترش دادند و مناطق دیگه رو تحت پوشش قرار دادند. میتونی در این مورد هم به ما بگی؟
بله، الان بیشتر از تقریبا یک روزه که مناطق جستجو گسترش دادن به دریای آندامان، یعنی به غرب، تا به حال داشتن شرق شبه جزیره مالزی رو میگشتن، الان رفتن اون طرف در واقع غرب، یعنی این وسط یه خط ساحلی هم وجود داره، به این معنی که به احتمال زیاد این هواپیما دست کم 40-50 دقیقه اگه ترن بک تک کرده باشه، یعنی برگشته باشه مبعد، دست کم به مبدا دست کم 40-50 دقیقه دیگه پرواز کرده و یک جایی در دریای آندامان یا مثلا حتی در بخشی از اقیانوس هند یا ممکنه در تنگه ملاکا اونجا دارن در واقع دنبالش میگردن. در حال حاضر جایی که دارن دنبالش میگردن در 100,000 کیلومتر مربع هم افزایش بیشتر پیدا کرده، یعنی دریایی که دارن دنبالش میگردن یک منطقه بسیار وسیعه و تازه این سطح دریاست، این در هواپیما اگر یعنی به دریا سقوط کرده باشه یا به اقیانوس، بخش اصلی هواپیما به هر حال روی سطح دریا نیست، در عمق دریاست. اون چیزی که دارن پیدا میکنن اینه که فعلا بگردن توی این 100,000 کیلومتر مربع تا شاید بخشی از این در واقع قطعی از این هواپیما رو پیدا بکنن. از هند هم کمک خواستن، هند هم قبول کرد، از امروز هند هم بخشی از نیروهای خودش رو برای تجسس این هواپیما فرستاده و این به این معنیه که هند با بخش از اقیانوس هند رو خواهد گشت، یعنی ما داریم در واقع میریم مثلا یه بخش دیگه‌ای که این هواپیما اصلا قرار نبود اون طرف پرواز بکنه و این یک دایره و یک در واقع منطقه بسیار بزرگ برای تجسس.
تو ماج تاه باز به پرسش‌های همکارم حسین قوی میپاسخ میداد. به ترکیه میریم. در حالی که کمتر از 20 روز به برگزاری انتخابات محلی در ترکیه باقی مانده، اعتراضات خیابانی علیه دولت این کشور در شهرهای مختلف در روز چهارشنبه 2 کشته بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
در موج تازه درگیری‌ها میان معترضان و پلیس ترکیه که پس از مراسم خاکسپاری نوجوان 15 ساله‌ای به نام برکین الوان در شهرهای مختلف ترکیه روی داد، یک معترض و یک نیروی پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان در روز پنجشنبه، معترض کشته شده یک جوان 22 ساله بود که بر اثر جراحت مغزی در شهر استانبول درگذشت، اما افسر پلیس در اثر حمله قلبی که ظاهراً به علت تأثیر گاز اشک‌آور بود، جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس ضد شورش در شهرهای مختلف ترکیه و به خصوص آنکارا پایتخت این کشور و استانبول برای متفرق کردن معترضانی که تعداد آنها 2.5 میلیون نفر تخمین زده می‌شد، به گلوله‌های پلاستیکی، ماشین‌های آبپاش فشار قوی و گاز اشک‌آور متوسل شد. تازه‌ترین تظاهرات اعتراضی در ترکیه در واکنش به مرگ برکین الوان، نوجوان 15 ساله‌ای برگزار می‌شود که در جریان تظاهرات 9 ماه پیش این کشور برای خرید نان از خانه خارج شده بود، اما پس از برخورد یک گلوله گاز اشک‌آور به سرش به اغما فرو رفت. او که به نماد اعتراضات در ترکیه علیه دولت رجب طیب اردوغان تبدیل شده بود، روز سه‌شنبه درگذشت. در حالی که بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مرگ این نوجوان 15 ساله به خشم و عصبانیت شدید معترضان ترکیه دامن زده، ده‌ها هزار نفر از معترضان با پلیس ضد شورش درگیر شده و با سر دادن شعارهای ضد دولتی خواستار استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور شدند. این در حالی است که آقای اردوغان تظاهرات اعتراضی اخیر را غیر دموکراتیک توصیف کرده است. سردمداران اعتراضات علیه دولت ترکیه اتحادیه‌های دانشجویی و کارگری ترکیه هستند که دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان را به فساد مالی و تلاش برای سرکوب آزادی اینترنت و رسانه‌ها متهم می‌کنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را شنیدید. برخی خبرها حاکی از آن است که امسال در میان برندگان جایزه هلمن همت سازمان دیدبان حقوق بشر 4 ایرانی وجود دارند. یکی از این برندگان علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر ایرانی است که از 3 سال پیش مجبور به ترک ایران شده و در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد. سال پیش هم جایزه هلمن همت از جمله به عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و هیلا صدیقی شاعر ایرانی تعلق گرفته بود. بشنویم نگذارشی از همکارم شهرام میریان.
24 سال پیاپی است که سازمان دیدبان حقوق بشر در شهر نیویورک جایزه ویژه آزادی بیان خود را به نام هلمن همت به نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان اهدا می‌کند. اهل قلمان و صاحبان اندیشه‌ای که در یک فضای بسته و سرشار از رعب و وحشت حاکم بر کشورشان زندگی خصوصی و حرفه‌ای خود را به مخاطره می‌اندازند تا از آزادی ابراز اندیشه و بیان دفاع کنند. علی اصغر حقدار، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار ایرانی در زمره این افراد است که یکی از جوایز هلمن همت در سال 2013 نصیبش شده. آقای حقدار 48 سال دارد و از اسفند ماه سال 89 به خاطر آنکه نامش در لیست مشترک 2 وزارت اطلاعات و ارشاد به عنوان نویسنده برانداز و خواهان انقلاب رنگی قرار گرفته بود، به ناچار به ترک ایران پرداخت و در ترکیه درخواست پناهندگی خود را به مقام‌های مسئول سازمان ملل تسلیم کرده. علی اصغر حقدار در گفتگو با رادیو فردا درباره فعالیت‌های قلمی خود و همچنین جایزه آزادی بیان هلمن همت اینطور گفته:
از 22 سال قبل من نویسندگی رو شروع کردم، به صورت حرفه‌ای کار کردم، از اولین مقالاتی که در نشریات داخل کشور منتشر کردم تا کتابایی که در رشته‌های تخصصی تاریخ اندیشه‌های سیاسی معاصر و تاریخ مشروطیت و رساله‌های خطی دوره مشروطیت من کار کردم، تا امروز 4 عنوان از من کتاب چاپ شده در ایران و موقعی هم که ایران بودم 8 تا کتاب من توقیف شده. همه کتابای من در زمینه‌های تاریخ مشروطیت، تاریخ روشنفکری و تاریخ اندیشه های سیاسی ایران. جایزه را معمولا با برآورد کارهایی که فرد مورد نظر انجام داده انتخاب میکنن و جایزه بهش تعلق میگیره. به من اعلام کردن که من هم جزو برگزیدگان جایزه هلمن همت 2013 از طرف سازمان دیدبان حقوق بشر هستم. بیشتر هدفم اینه که از این جایزه میشه استفاده کرد برای رساندن صدای کسایی که در زیر سانسور در زندان ها هستن و به ناحق حق آزادی زندگی کردن، حق انتخاب مذهب، حق بیان اندیشه و افکار و حق ابلاغ آزادانه اندیشه ها و افکار ازشون دریغ شده. و در ایران تا جایی که من اطلاع دارم به غیر من هم 3 نفر دیگه هم هستن که انتخاب شده.
علاوه بر آقای حقدار، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، در 24 سال اخیر بیش از 700 نویسنده، شاعر و مدافع حقوق بشر از 90 کشور دنیا جایزه ویژه سازمان دیدبان حقوق بشر به نام هلمن همت نصیبشان شده. پیش از این هم احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، اسماعیل خویی، محمد صدیق کبودوند، تقی رحمانی، شهرام رفیع‌زاده، پروین اردلان و شماری دیگر از نویسندگان و مدافعان حقوق بشر از ایران به دریافت جایزه هلمن همت نائل شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه، اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
شنونده‌ای که خودش رو میم ره از مهابات معرفی کرده، خطاب با آیت الله خامنه ای برای ما پیامک فرستاده که آقای خامنه ای از خودتان بپرسید که چرا مسئولان تحت امر شما در بالاترین رده های کشور که سالهاست در تمام سخنرانی هایتان از همگی آنها به عنوان مسئولان خدوم و منتخبان مورد اعتماد مردم یاد میکنید، از دیدار دوستانه چند تن از همین مردم از جمله بانو گوهر عشقی و کاترین اشتون احساس ناامنی میکنند. این ترس منتخبان سرسپرده شماست برای حفظ دموکراسی ولایت فقیهی شما. شنونده دیگری برای ما این پیامک رو فرستاده که افکار احمدی نژاد به این دلیل به آقایش از دیگران نزدیکتر است که از همه فاسدتر و دروغگوتر است. و شنونده دیگری همین پرسش رو مطرح کرده که چه می شود اگر کشورهای قدرتمند با مسائل جهانی عادلانه برخورد کنند. شما هم می تونید با ما تماس بگیرید، 2420-733-595-555 و 2079-026-011-5730 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. صبحانه با خبر دیگری رو هم با هم به پایان رسوندیم تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.